چونکه احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اعتراض دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید میکند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره میشوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره راه اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی میتواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب گفت یک سببی تا کنون ادامه کردن محدودیت برق در کشور رشد با سرعت اقتصادیات است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. او این نکته را در نشست خبری نهاد زیر رهبریش بیان داشت و افزود تولیدات برق در تاجیکستان در سال گذشته نسبت به یک سال پیش 2.2% افزایش یافته است، ولی حجم افزایش طلبات به برق را نگفت. سبب های دیگر را چنین نام برد.
یکی از سبب ها این که طلبات به برق نسبت زیاد نمودن استحصال برق صورت افزایششون بلندتر است. دویم مسئله این به استاد وابستگی دارد به تغییر آب اقلیم. برای مثال در تیر ماه گذشته و دو ماه زمستان بارش شد قریب که 95% نسبت سال گذشته کم شدگی.
پیشتر در شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را به کمی آب در آبانبارها پیوند داده، بعضن کارهای پروفیلاکتیکی و ترمیم تجهیزات را بهانه می‌آوردند. این در حالی است که تاجیکستان یک ماه پیش برای انتقال نیروی برق به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان در سال 2024 راضی شده است. وزیر انرژیتیکا حجم صادرات برق را در سال 2023 12.7 میلیارد کیلووات ساعت نمبر کرد، ولی حجم مبلغی از صادرات به دست آمده و نرخ آن را مسئله تجارتی نامید. او صادرات در فصل سرما را حجم ناچیز نامیده، تاکید کرد که آن خصوصیت تکنیکی دارد و به خاطر نگاه داشتن رابطه ها در شبکه یگانه آسیای مرکزی و افغانستان است. ولی بعضی کارشناسان با دلیل های آورده وزیر در مورد تاثیر رشد اقتصاد به وضع تامین اهالی به برق با شبهه می نگرند. میرحسین نظریف میگوید وزیر باید دلیل های قطع آورده اثبات میکرد که کدام بخش اقتصاد رشد کرده است و چگونه به مسئله تامین برق تاثیر گذاشته است.
اکنون وقتی که این گپ را میگوید همون مثال های مشخص در باره های رشد اقتصاد بیاند که کدام ساحه اقتصاد مثلا با کدام حد رشد کرده است و چه مقدار مثلا برق را همون وی رد کند استفاده میبرد. همین خیلی رشد اقتصاد که گفته مثلا پرابلم
از تیرامو باز در گوشه های کشور محدودیت برق جاری شده است. ساکنان بارها در این باره شکایت کردند. معلوم نیست تاجیکستان در سال 2024 با کشورهای همسایه‌اش چقدر برق خواهد فروخت و با چه نرخ. ولی خبرگزاری از یاپلوس با تکیه به معلومات کمیته امور نوشت که کشور تنها در ماه نوامبر سال 2023 با خارجه با زیاده از 1.9 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصف می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصف می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری
تنها صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پودکستی سلیمی ایوبزاد
سلام و درود یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام حالا که درباره واقعه‌های خونین 11ام 12ام 13ام تا 17ام فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف، همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت تلاش شد که همراه با وزیر وقت فرهنگ نور تبروف یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند پلنوم فوق‌العاده و گفتند استعفای رهبری خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله از روی قانون این گپ درست بود ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی اگرچه این حزب خود دولت هم بود بالاتر به شمار می رفت. خوب بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است و سابق افسر کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر
بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتن خشم و غضب گرد هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای معموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبراری نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت، حزب کمونیست، ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزادی بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیانی که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارن، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چون که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جانمردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینوری سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردم آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایونی سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطنی ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها راهبرانی ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک بولقان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعت گذشته گذشته بود. بسیار من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به صدام راه و روان می رود. البته خوبه های کونه ای که بودن و قوای نوی که آمدن و میخواستن این جامعه را از نو سازمون کنن به تعمیش کشود، اینا در میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته هست.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد میکند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لعل بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می استادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی می خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی توانم که این حادثه ها یعنی حادثه های بهمن محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمنت نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوق شناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید بعضی ها میگون که این پدیده‌ای نو بود و این یکی از نمودهای دموکراسی بود، به فکر ما یکون پدیده‌ای نو یکون نمود دموکراسی به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست و این اگر که آن چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد به جنگ جداد مبادر شد و یکان دموکرات نیست. باقیدی من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، یک شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگاری زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادها، نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب، یک چنین سیناریوها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی‌ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبر توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می‌داند و می‌گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همون رهبر، یک رهبرانی از بینی دو سر میدیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمیدیدن. حتی به نظر داشتی اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد. اون چیزی که فرض کردیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستن، همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. و بعضی اصلا نامشان عوض کردن، برنامه عملشان رو مطابق خوناندن به روند روزگار، اما در ما متحسنه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نوامبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی 10 روز. چه به 10 روز، همین بعد 10 روز جنگ جنجال اسفره بدکلت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیز و دوره خلق نمیفهمند دموکراتی و دیگر چی دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی را استفاده برده خواستن که جنگ بین قرغزوی تاجکو دازن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادرهای قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود. اما نقشه که دشمن کشید نقشه شون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجکستان به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فوریه جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک قسم دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنند. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده. یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد اینم خاموش نشوید.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدینه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید:
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست در سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست دسته های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ هست، ضرورتی تاریخی هست، ما باید تاریخ خودمون آموزیم. اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا هست، این کار شخصا هست که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمه ارخیف ها سوخته شدن یا تان باشد. اگر از این رو جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقعه ها بعد از واقعه ها با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید:
وقتی که سال 92 این کثافت های کارا پیدا شدند، ضد من سر کردند، ضد دیگر آدم ها سر کردند. این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم و طرف دوره و ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی شده، دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی یک دوره تاجستان در آیت ترکستان بود است که این هم مدل ترکستان رو گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیز که چی خود از دست دید خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها همسایه ما
اونو خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که اونو از این استفاده بردن. انا تو با همون درجه رسی جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه‌ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌هایی که را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند. لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش میشود و از طرف کی تفتیش گذرانده می شود. فکر میکنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت راهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچنین رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما با جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بزیمی ما بود، ما خلاصه را با جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را یعنی با سپارشات در آرگانهای دخلدار، مقامات دخلدار که این چیز را دقیق خلاف دیده برایند. ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم و کالتی ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را می شنود و می داند که کی راست می گوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوب‌زاده همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جوی دلخواه.